الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدای مهربان بر نبی مکرم اسلام حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی، از اینکه در شب میلاد با سعادت حضرت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام و در شام ولادت حضرت امام حسین علیه السلام بیننده برنامه حبل المتین شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. بسیار متشکر و سپاسگزارم از اینکه امشب با ما همراه هستید. بسیار بسیار واقعا متشکرم. خدمت شما هستم و خدمت حضرت آیت الله استاد دکتر حسینی قزوینی خدمت شما عرض کنم که کارشناس محترم برنامه دعوت ما رو پذیرفتن و در استدیو برنامه حضور دارن. باشون سلام علیک میکنیم و از اینکه محبت کردن در شام ولادت حضرت قمر بنی هاشم و حضرت امام حسین علیه السلام دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امشب. حضرت استاد من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و مکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک ایها المرء و المسمع، فما کان لنا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلاممون را تقدیم میکنیم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان میخواهیم و ولادت با سعادت سرور آزادگان حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و برادر بزرگوارش قمر بنی هاشم و همچنین فردا شب میلاد آقا امام سجاد را به پیشگاه مولای من بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا و همه شما گرامیان تبریک و تهنیت میگوییم. خدا را قسم میدهیم با آبروی این سه بزرگوار عیدی ما را فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. و ما برنامه‌مون بر این هست که آغاز برنامه‌مون یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها بکنیم. باشد که زندگی دینی، دنیوی، مادی، معنوی ما و اخروی ما بیمه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها باشد. عمریست رهین منت زهرایی، مشهور شده به عزت زهرایی. مردیم اگر به قبر ما بنویسید، ما پیر غلام حضرت زهرایی. ما نمیدانیم با چه زبانی خدا را شکر بگویی، که هر شکری احتیاج به شکری دارد. یعنی در حقیقت عاجز از شکر هستیم که خدا یعلم ما را با این دودمان صدیقه طاهره و اهل بیت گرامش آشنا کرده و محبت این بزرگواران را به ما بدون آن که عملی از ما سر بزند از باب یا مبتدعاً بالنعم قبل استحقاقها به ما ارزانی داشت. ما زنده به لطف رحمت زهراییم، ما زنده به لطف رحمت زهراییم، مأمور برای خدمت زهراییم. روزی که تمام خلق حیران هستند، ما منتظر شفاعت زهرا. سرفصل کتاب آفرینش زهراست، سرفصل کتاب آفرینش زهراست. اول ما خلق الله نوری و ان نرواحکم و نورکم واحده تابد و تهرد بعضها من بعض. سرفصل کتاب آفرینش زهراست، روح ادب و کمال بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت، مسئول گزینش و پذیرش زهراست. در رتبه ز انبیا مقدم زهراست. وقتی رسول اکرم فرمود فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره وجود منه. نبی مکرم افضل از همه انبیاست، پاره وجود او هم قطعا از همه انبیا افضله. فردای قیامت همه انبیا محتاج شفاعت زهرا هستند. من در کتاب معاد مرحوم آیت الله سیدابوالحسن رفیعی قزوینی که استاد حضرت امام بودن، تو ذهنم از سال 61-62 مطالعه می کردم، این قضیه را اونجا دیدم که انبیا در عرصات قیامت در یکی از مقامات که خیلی عرصه تنگ می شود، ولنسألن المرسلین، خود انبیا مورد بازخواست قرار میگیرن. یعنی این طوری نیست که ما به این سادگی که بگن آقا نمیدونم فلانتون صحابه پیغمبر دی حساب کتاب نداره، یک سره میره بهش. خود انبیا ولنسألن المرسلین، ما خود انبیا مورد بازخواست قرار میگیرن که رسالت رو خوب انجام دادن یا نه. در یکی از موقفهای قیامت برای انبیا خیلی سختگیری میشه که انبیا دست جمعی میان خدمت رسول اکرم. روایت زیاد داریم، اهل سنت هم دارن، شیعه هم داره، که نبی گرامی شفیع انبیاست در قیامت، شفاعت انبیا به دست رسول اکرم. عرضه میدارن یا رسول الله الدخیل الدخیل، با این سختی هایی که خلاصه خدا گرفته کار ما زاره. داره رسول اکرم جلو می افتد، انبیا پشت سر حضرت به اون جایگاهی که صدیقه طاهره در اونجا قرار دارد. این من میخوام هم جایگاه حضرت زهرا روشن بشه، هم جایگاه آقا عمر بنی هاشم، که مردم قدر این شبها و قدر این انوار مقدسه را بدانند. رسول اکرم انبیا را میاره در اون جایگاه که حضرت زهرا هست. دخترم زهرا، انبیا به در خانه ما پناه آوردن، برای امروز چه تهیه کرده؟ داره صدیقه طاهر عرضه می دارد یا ابتا کفانا لحاظ الیوم یدی مکتوعتی ولدی العباس، ما امروز پیش خدا یعلم که انبیا در خانه ما آمدن، دو دست بریده ابوالفضل پیش خدا شفیع میبریم. داره که ولدی العباس، فرزندم را. علی ای حالین، در رتبه ز انبیا مقدم زهراست، همتای علی مرد دو عالم زهراست. برگوی با آن که اسم اعظم جوید، شاید که تمام اسم اعظم زهراست. حالا این شاعر کلمه شاید رو چرا آورده؟ با باید بگیم باید قطعاً که تمام اسم اعظم زهرا است. در او هیچ شکی نیست. در او هیچ شکی نیست. برگو به آن که اسم اعظم جوید قطعاً که تمام اسم اعظم زهرا است. که در توسل به صدیقه طاهره هست که کسی نماز استغاثه را بخواند و سر به سجده بگذارد صد مرتبه بگوید یا مولات یا فاطمه اقیسینی، صد مرتبه سمت راست صورتش را همین رو بگه، بعد دوباره پیشانیش را، دوباره سمت چپ را، دوباره پیشانیش رو، که 110 مرتبه مجموعاً میشه 510 مرتبه. بعد یک دعای خیلی کوچیکی تقریبا یک دو سطری دارد مرحوم محدث قمی در مفاتیح نزدیک اعمال مسجد مقدس جمکران این رو آورده، نماز استغاثه به حضرت زهرا. من گمان نمی کنم کسی این نماز رو و با این توسل رو با حضور قلب بخواند بدون حاجت گرفته خلاصه از جاش بلند شد. دیر یا زود قطعاً حاجت روا خواهد شد. امیدواریم که انشاءالله هم در دنیا و هم در آخرت خدای عالم دست ما را از دامن صدیقه طاهره و همچنین همسر بزرگوارش، پدر بزرگوارش، فرزندان گرامش به ویژه حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب و مقدم الفدا کوتاه نگرداند. یک لحظه ما رو از اینها جدا مکند. ما در خدمت شما هستیم.
قربونتون برم حضرت استاد. حضرت استاد، امشب شب ولادت حضرت قمر بنی هاشم هست و شام ولادت امام حسین علیه السلام و پس فردا هم میلاد با سعادت حضرت امام سجاد زین العابدین. خیلی دوست دارم از فضایل این بزرگواران بفرمایید.
ببینید، در رابطه با این بزرگواران سخن گفتن، تعبیر داره امام راحل رضوان الله تعالی علیه، دیگه ما در میان مراجع کم داریم که مثل حضرت امام نسبت به مقام ائمه آگاهی داشته باشد. کتاب مصباح الهدایه ایشون، من بارها گفتم ما دیگه تمام عمرمون رو تو بحث ولایت گذراندیم. بله. من کتابی مثل مصباح الهدایه امام در مقام ائمه در عمرم والله ندیدم، تالله ندیدم. یعنی ایشون در اونجا مطالبی دارد که شاید گفتنش برای عموم صلاح نباشد، چون هضمش برای همه خیلی سخته، خیلی سخته. که حتی یک جمله‌ای دارد، حالا برای اون اهل دل من دارم میگم، ایشون میگه تمام کمالات ذات، صفات و اسمای حق در این 14 نور پاک تجلی کرده. تمام کمالات ذات، صفات و اسماء الهی در وجود اینها تجلی کرده. اسم اعظم الهی تابع اینها هستند. حالا دیگه میگن در خانه کس هست یک حرف بس است. یا آیت الله العظما خویی میگه لهم الولایه علی ما سواله، اینها ولایت تامه دارن بر کل ما سواله.
چقدر زیبا.
خب ما چه شناختی از اهل بیت داریم؟ این بزرگان ما، مراجع ما چه شناختی دارن؟ میبینیم بعضن تو حوزه های ما بحث میکنن که آیا ائمه ولایت تکوینیه دارن یا ندارن، ولایت تشریعیه دارن یا ندارن. مرحوم کمپانیس مجتهد فقیه اصولی عارف فیلسوف ما کم داریم مثل مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی، که مرحوم شهاب بزرگ تهرانی میگه فهمیدن کلمات ایشون، حاشیه ایشون بر کفایه، مما یختبر به رجال، هر کس نمیفهمه. اگر میخوای بدانه یک کسی واقعا اهل فقه اصول هست، یک صدر عبارت مرحوم کمپانی رو بگذار جلوش ببین میفهمه یا نه. اگر فهمید بدانید عالمه. خب ایشون وقتی به مقام ائمه میرسد می نویسد لهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه على جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. اینها ولایت تامه و سلطنت مطلقه دارن بر تمام امور عالم هستی بر ماسو الله، نظیر ولایت تعالی، همون ولایتی که خدای عالم بر خلائق داره. خب نسبت به اینها سخن گفتن خیلی سخته، یعنی واقعا سخته، و کسی باید سخن بگوید که خودش از سرچشمه وحی علم نوشیده باشد، با سرچشمه وحی مرتبط باشد. ولی ماها از باب این که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید، به قدر فهم خودمون، به قدر عقل ناقص خودمون، اونطوری که دیگه در روایات آمده، ما روایاتم برای عموم مردم گفته شده، برای خواص گفته نشده الا بعضی از موارد خیلی نادر که حضرت امیر برای کمیل یک تکه های از حقایق رو بیان میکنه، یا در قضیه حضرت ابوذر و سلمان میان خدمت امیر المؤمنین در رابطه با معرفت نورانی اهل بیت سوال میکنن، حضرت خوشش میاد، لذت میبره، میگه مرحبا، مرحبا به شما دوتا دوست با صفا، چطور به این فکر افتادید که در رابطه با معرفت نورانی ائمه سوال میکنید؟ که حضرت دیگه قضیه را روشن میکنه، مطالبی که عرض کردم اینها دیگه تقریبا میشه گفت یه جلسه خدا چطوری در رفته در کتابها، من نمیدونم، اینم شاید از معجزات اهل بیت علیهم السلام. در روایت ما داریم بعضی از مطالب در آیات قرآن مثل آخر سوره حشر و اوائل سوره حدید و غیره، اینها برای علمای آخر الزمان نازل شده، یعنی اونها میفهمن. علمای امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل ناظر به علمای نزدیک ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا هستند. در رابطه با سید الشهدا که خب مشخصه، وقتی آقا امام صادق سلام الله علیه روایتی که منسوب است به حضرت میفرماید کلنا سفن النجاح، همه ما کشتی نجاتیم، از رسول اکرم گرفته تا حضرت ولی عصر، ولیکن سفینت الحسین اسرع، کشتی امام حسین سریع و سیرتره.
یه چیز دیگه،
بله، خیلی سریع به مقصد میرساند. یعنی اگر با کشتی دیگر ائمه میخوام برای شما عرض کنم یک دریا را یک محطه کنیم، با کشتی امام حسین یک ساعته طی میشه. و شما ببینید خوردن تربت قبر پیغمبر حرام، خلاف شرع. خوردن تربت قبر امیرالمؤمنین که افضل الناس بعد رسول الله حرامه، نه تنها جایز نیست، ولی خوردن تربت امام حسین شفاست.
الله اکبر.
یعنی ببینید اینها نشان میده که جایگاه حضرت سید شهدا خیلی فراتر و بالاتر از اون هست که ماها بخوایم فرض کنیم. آقای امام صادق فرمود در دنیا مردم قدرت ما را نمیدانند، از مقام ما آگاهی ندارند، فردای قیامت مردم میفهمند خدا چه قدرتی به ما داده، اونجا ما قدرت نمایی میکنیم، خلایق اونجا درک میکنند قدرت ما را. یا همین تعبیری که از آیت الله رضا خویی نقل کردم دیگه، خب آیت خویی دیگه مقبول عامه، شیعه سنی همه قبول دارن، از محضرشون بیش از 500 تا مرجع تقلید و فقیه جامعه شرائط تحویل جامعه شده. وقتی میگه لهم الولایت علی ماسو الله، ولایت تامه بر ماسو الله دارن اینها، ایشون وقتی میاد این جمله را میگه دیگه تا حدودی قضیه روشنه. یا مثلا آقا امام هادی سلام الله علیه مریض میشه در مدینه، کسی رو میفرسته بره کربلا زیر قبه دعا کنن. راوی میگه من اومدم بیرون مدینه با یکی از این آشناها برخوردم. کجا میری؟ دارم میرم عراق. برای چی؟ میخوام برم کربلا برای امام هادی مریض دعا کنم. گفت امام هادی حجت خداست، تو خجالت نمیکشی میخوای برای حجت خدا بری دعا کنی؟ کیمی داره فکر کردم گفتم عجب، ظاهرا آقای امام هادی ما را سر کار گذاشته، این چیه قضیهش؟ برگشتم خدمت امام هادی، عرض کردم آقا جان شما حجت خدا هستید، من برم برای شما دعا کنم. حضرت فرمود خدای عالم به خاطر شهادت امام حسین یکی از ویژگی های مخصوصی که به امام حسین داده اجابت دعا تحت قبشه و این در نسبت به هیچ یک از ائمه این تعبیر ما نداریم. خدای عالم سه تا ویژگی داده، یکی تربت در شفاعتش، فرزندان امام حسین همه ائمه هستند نه فرزندان امام حسین سلام الله علیه، یکی هم دعا تحت قبه. که البته من به بینندگان قبلن مرز کردم یکی از اولیای الهی که ما توفیق داشتیم جناب آقای مجتهدی که خدمتشون بودیم، خب این کتابی هم که نوشته شده در حالات ایشون، من توصیه میکنم دوستان حتما کتاب ایشون رو هم ملاحظه کنن. خیلی خب ایشون واقعا از اوتاد بودند و مرتبط بودند. ایشون خودشون به من فرمودن که قبه زیر گنبد نیست. گفت خواد قبه بفهمید کجاست، برید بالا سر امام حسین وایستید، وسط زری روبروی قبر برای شما مرسوم حبیب ابن مظاهر، یعنی سینتون دقیقا محاذی قبر حبیب باشد، سمت چپ دست چپتون دراز کردید در وسط ذره امام حسین باشد.
درست.
یعنی یک همچه حالتی باشد، سینه مقابل قبر حبیب ابن مظاهر و دست راستتون هم اگر دراز بکنید و یک تنابی به دستتون ببندن بخوره وسط ذریح حضرت سید شهدا، اینجا تحت قبه هست. اگر میخواد دعا کنید به اجابت برسه تحت قبه اینجاست. و مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه، قاضی بزرگ که از اولیاء الله بود و مرتبط بود با حضرت و کرامات زیادی و بزرگان دیگری مثل علامه طباطبایی، مثل آیت الله بهجت، دیگران و دیگران، اینا هم از شاگردان مرحوم قاضی هستند. ایشون یک جمله ای دارد، میگه حضرت قمر بنی هاشم باب الحسینه، هر کس بخواد به مقامات معنوی برسد تنها یک راه دارد، متوسل به حضرت عباس بشه سلام الله علیه و او را واسطه قرار بدهد پیش امام حسین. اگر میخواد به مقامات بالا برسد، به مقامات معنوی برسد، چشم برزخیش باز بشه، به قول غیر از این جهانی که ما داریم میبینیم جهان دیگری هست به نام برزخ که تقریبا دومین عالم هست از هفت عالم که ملائکه و اینا همه ارواح پاک انبیا و اولیا همه اونجا هستن، اونا که دیگه چشم برزخی باز میکنن دیگه وارد میشن، همه چرا میبینن. الان ما یقین داریم این یک ملکی سمت راست ما، یک ملکی هم سمت چپ ما، هر چه از دهن ما در میاد دستمون حرکت میکنه، قلبمون ازش نیتی رد میشه، اینها مینویسن. ولی آیا دیدیم تا به حال؟ نه. ولی خب ایمان داریم و ما یلفظ لدیه الا و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ولی کسی چشم برزخی پیدا کرد
میبینه.
یا یک آقایی میگه من یه روزی داشتیم میرفتیم حرم امیرالمؤمنین شک داشتیم که آیا اذان شده یا نشده از مرحوم الله آقا جان زنجانی. سوال کردم آقا هنوز وقت نشده؟ گفت نه آقا جان، الان ملائکه شب دارن میرن بالا، ملائکه روز دارن میان پایین، فجر شده، شما دیگه دنبال چی هستید؟ یعنی اونها برای تشخیص فجر منتظر نیستن ببینن فجر صادق طلوع کرده یا نکرده،
ملائک رو میبینن.
اون ملائکه را میبینند که ملائکه شب کارشون رو تمام کردن، وقتی که طلوع فجر میشه پرونده ما را بر میدارن میرن بالا. ملائکه روز اینا شیفتی کار میکنن خلاصه. یعنی اونطوره نیست که خدای عالمین یک ملکی رو تا آخر عمر موکل کنه برای نوشتن اعمال ما. و این هم لطف الهی است که خدای عالم، در روایتم گمانم هست به همین تعبیر، که خدا نمیخواد اگر از بنده گناهی سرزد، اگر ملائکه شب دیدند ملائکه روز هم ببینند، آگاه بشن. خدا میخواد پرده پوشی کنه. اگر روز من گناه کردم، ملائکه روز دیدن نوشتن رفتن بالا، دیگه ملائکه فردا شب که میخوان بیان خبر ندارن من چه گناهی و معصیتی کردم. این هست لطف الهی، این هست کرم الهی. ولذا این تعبیر مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه رو ما ملاج قرار بدیم که بتوانیم بعد از هر نمازمون با ذکر چند تا صلواتی به محضر آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه و یک سلام جانانه، و این رو هم با این نیت سلام بدیم که وقتی من سلام میدم، این سلام من قبل از اینکه به گوش من برسد، حضرت قمر بنی هاشم از این سلام من آگاهی دارد، او میشنوه. سلام به امام حسین میدم قبل از اینکه این صدای من به گوش من برسه، 4 انگشت بیشتر فاصله نداره، قبل از اینکه این صدا به گوش من برسد امام حسین خبر دارد. بلکه بالاتر از این، البته این عبارت مرحوم آیت الله لزما بهجت ما توفیق داشتیم یک سالی جلسه خصوصی خدمت ایشون رسیدیم و واقعا هم استفاده کردیم، خدا روح ایشون شاد از شادتر، مقامش عالی است، متعالی بگرداند. قضیه خیلی بالاتر از اینها هست دوستان عزیز. ایشون میگه شما وقتی سلام میدید، قبل از آن که گوش شما بشنوه، حضرت ولیعصر میشنوه. بنده میخوام عرض کنم، من میخوام نیت کنم سلام بدم، نیت کنم بگم السلام علیک یا بقیت الله. نیت که من بخوام بکنم، از نیت منم حضرت خبر دارد و نیت من هم تابع نیت حضرته. تا او نیت نکند، تا او اذن ندهد، من نمیتونم نیت کنم. اون مظهر ارادت اللهه. ما در برای شما عرض کنم دعای اول زیارت امام حسین سلام الله علیه، خب این خیلی عبارت عجیبیه که البته من قبلا هم خدمت عزیزان عرض کردم، اگر دوستان امشب مفاتیح رو باز کنن، مفاتیح زیارت امام حسین زیاد داره. زیارت امام حسین در شب مبعث، نمیدونم شب 23 ماه رمضان، شب نیمه شعبان، ببینید شب میلاد حضرت، میلاد حضرت امیره، میگه زیارت امام حسین، مبعث زیارت امام حسین، شب 17 ربیع زیارت امام حسین. این نشان میده امام حسین خلاصه نمک همه ائمه هست. بله، همه جا میریم بوی امام حسین در اونجا هست. مرحوم محدث قمی آمده این زیارت های مخصوصه رو نقل کرده، بعد اومده برای شما عرض کنم یک سری زیارات مطلقه نقل کرده. زیارت مطلقه هم تو ذهنم از 6 تا یا 7 تا زیارت مطلقه هست که مستحب به کسی که زیارت عاشورا می خواند که امام صادق سلام الله علیه فرمود من ضمانت می کنم از پدرم، پدرم ضمانت می کند از پدرش، پدرش از او، از امام حسین، امام حسین از امیر المؤمنین، امیر المؤمنین از رسول اکرم، رسول اکرم از جبرائیل، او از خدای عالم ضمانت می کند کسی زیارت عاشورا بخواند حاجت بخواهد بدون حاجت رد نخواهد شد. یعنی ضمانت ها رسیده به ذات اقدس ربوبی. و میگن مستحبه که قبل از زیارت عاشورا زیارت ششم مطلقه امام حسین خوانده بشه که هم زیارت رسول اکرم هم زیارت امیرالمؤمنین. خیلی از معارف را به تعبیر امام راحل ائمه نمیتوانستن در قالب روایت بیان کنند، در قالب دعا، در قالب زیارت بیان کردند. ولذا این زیارت ششم هم نکات جالبی دارد. ولی این زیارت اول یک عبارتی دارد، خیلی این عبارت عبارت عجیبیه. من این دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، این کتاب کافی هست، جلد چهارم صفحه 331 با سند صحیح نقل میکنه. البته مرحوم شیخ صدوق هم وقتی به این زیارت میرسد در من لا یحضره الفقی، اینم عزیزان ببینن در جلد دوم، میگه من در میان زیارات امام حسین فقط این زیارت را بردم. چرا؟ لأنها اصح الزیارات اندی من طریق روایه و فیها بلاغ و کفایه. صحیح ترین زیارت از نظر سند و دیگه هرچی گفتنی بود اینجا گفته شده. و فیها بلاغ و کفایه یعنی عبارت اخرای این هست، در خانه کس است یک حرف بس است. خب در اینجا شما ببینید تعبیر چی هست که من عرض کردم ما اراده که می کنیم، اراده ما برای شما عرض کنم بعد از اراده ائمه هست، امام زمانه، میگه ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. اراده خدای عالم در تدبیر عالم هستی اول به قلب شما نازل می شود، از قلب شما صادر می شود. یعنی واقعا و فیها بلاغ و کفایه. یعنی الان من اراده می کنم سخن بگویم، اراده می کنم دستم را تکان بدهم، اراده می کنم مطلبی بیان کنم، تا الله اراده نکند من نمیتونم اراده. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اراده الهی اول به قلب مقدس، روح مقدس ولی عصر نازل می شود و از اونجا صادر می شود. آقای بزنطی هست، این من بارها گفتم که میگه من خدمت آقای امام هشتم رسیدم، مسائلی سوال کردم، پاسی از شب گذشت، خواستم بلندشم برم. آقای امام رضا فرمود که بزنطی، محمد ابن ابی نصر بزنطی اول مسیحی بود، مسلمان شد و شیعه و از اصحاب خاص امام رضا و امام جواده و در علم رجال هم جز اصحاب اجماع هم جز مشایخ و ثقاته. یعنی اگر سند روایت برسد به آقای بزنطی دیگه راویان بعدی نیازی به بررسی ندارن. شیخ طوسی میگه لا یروون ولا یرسلون الا امن یسق به. اینها جز از ثقه روایت نقل نمی کنن، چه مرسل باشه چه مسند باشه. اگر یک راوی مجهوله ولی بزنطی از اون نقل کرده، نقل بزنطی این راوی مجهول رو ثقه می کنن. یعنی اینقدر اعتبار داره از نظر علم رجال. میگه من خدمت امام بودم، حضرت فرمود بزنطی الان وقت گذشته، همینجا بگیر پیش ما بمان. میگفت خلاصه ما هم دیگه دنبال تعارف بودیم دیگه منزل امام زمان حجت الهی، اونم با دستور حضرت. گفتم آقا جان چشم. بعد به غلامش فرمود اون اتاقی که من هر شب میخوابم بزنتی رو ببر تو اون اتاق، اون رخت خوابیم که من توش هر شب استراحت میکنم برای بزنتی پهن کن تو اون رخت خواب بخوابه. خب شما ببینید چقدر مقام خونه امام زمان، تو اتاق مخصوص امام زمان، تو رخت خوابی که با بدن امام زمان هر شب در تماس بوده. من دیگه گمانم دیگه عشق در اینجا دیگه عاجزه، عقل که هیچی، آب عقل عشق از یک جو نمیگردد روان، گر شدی عاشق دیگر عاقل نمیباید شدن. ولی در اینجا عاشق هم نمی، فوق عشق این قضیه، یعنی فوق عشقه که انسان یک همچه خلاصه سعادتی. من بعضی وقتا میگم خدایا در کره زمین بالاترین مقام، بالاترین فضیلت و بالاترین شرافت مال اونهاییست که خدمت حضرت ولی عصر. من گمان نمی کنم دیگه فضیلتی مقامی بالاتر از این باشد. شما بیا سلطنت کل کره زمین، ریاست کل کره زمین، مرجعیت کل کره زمین رو بگذار یک طرف، یک ثانیه خدمت حضرت ولیعصر اون جمال نورانی و اون قد رعنا برای شما عرض کنم دیدن یک طرف، که یک نگاه به همه چی، حتی میگن بهش رو هم بیار در یک کفه بگذار، یک لحظه نگاه کردن به جمال نورانی و اون قد رشید حضرت ولیعصر ارواح و نافدا یک طرف. من گمان نمی کنم بشه بهش را قیمت برای نگاه به جمال نورانی امام زمان سلام الله علیه گذاشت. امیدواریم که میگن آرزو بر نوجوانان عیب نیست. ما در دعای عهد میخوانیم اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده و کل ناظری به نظرت من نیلی، خدایا سرمه ملاقات و نگاه به حضرت ولی عصر را به چشمه های ما بکش. خیلی تعبیر قشنگی ها. و کل ناظری به نظرت من نیلی. میگه بزنتی میگه من رفتم در داخل رخت خواب. خب اون زمانم که چراغ برقی نبود، چراغ خوابی نبود، تاریک. میگفت خوابم نمی آمد، هی میگلتم به این ور به اون ور، چه مقامی این شب نصیب من شد، چه فضیلتی نصیب من شد، خونه امام عصر، حجت الهی، فرزند رسول الله، فرزند حضرت زهرا، اتاق اختصاصی حضرت، رخت خواب اختصاصی حضرت، ماها بزرگانمون، مراجعمون، مثل امام میگه روحی لتراب مقدم هل فدا، جان من فدای خاک زیر پای حضرت ولیعصر. حالا دیگه شما حساب کن تو رخت خوابی که به بدن امام هر شب تماس داشته در اونجا بودن دیگه چی هست؟ عرض کردم کلمه عین و شین و قاف عاجز این رو بیان کنه. برای شما عرض کنم میگه من تو ذهنم داشت میگذشت، بعضی از آقایان دارن که حضرت در رو زد، گفت آقای بزنتی قریبی به این مضمون، خوابیدن تو خونه امام عصر، تو اتاق خاص امام عصر، در رخت خواب امام عصر فضیلت نیست، فضیلت به تقواست. این اکرمکم عند الله اتقاکم. اینی که عرض کردم مرحوم آیت الله لازمه بهجت فرمود شما وقتی میگید یا السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا صاحب الزمان، میفرمودن شما قبل از اینکه گوشتون بشنوه حضرت میشنوه. بنده میخوام عرض کنم نه، خیلی فراتر از اینه. من نیت میکنم که بگم السلام علیک یا صاحب الزمان، حضرت از نیت من آگاهی دارد و نیت من هم تابع نیت حضرت ولی است. معرفت باید اینطوری باشد.
اگر اینطوری بود معرفت ما را به یک جا میرسانه، و اگر نه معرفت اینطوری نشد، بله ائمم علم تفسیر دارن، نمیدونم چه دارن چه دارن، مثل مراجع یه مدار از مراجع بالاتر. من یک جمله شاید یه مداری زشتم هست تو ذهنم هست، سال 63 یا 64 بود، گروه ها میرفتم نماز آیت الله العظما نجفی مرعشی، تابستان هم بود تو همون صحن بزرگ، جمعیتم می آمد و دیگه تا اون در فیضیه جمعیت بود، نمیدونم در کده بود در زمان نمازهای مرعشی ریانه، یعنی تقریبا به قول شلوغترین نماز جماعت قم بود، و ایشون هم خیلی سریع میخوان، زودم میخواند، قبل از اینکه اذان خلاصه حرم تمام بشه ایشون نماز مغربش رو تمام میکرد. ایشون یکی از این آقایان میگفت این امام جماعت محل ما دیر میخوانه، یک آقایی هست دو تا برای شما فوس از ما پایین تر نماز زود میخوانه، من سوار برای شما عرض کنم خط واحد میشم، این دو تا پوست رو میرم با اون نماز بخونم که سری نماز بخونه برگردم، یعنی حاضره برای شما این همه راه بره. بله علی ای حالین ما میرفتیم نماز، ایشون قبل از نماز یک آقای بود اهل استان مرکزی بود، دبیر بود، یه مقدار تو کارهای قرآنی خیلی کار کرده بود، یعنی الحق والانصاف واقعا کار کرده بود، تفسیر قرآن به قرآن مسلط بود، یعنی یک آیه رو که میگفت تمام آیات مرتبط با آن را هم میگفت، مثلا این کلمه مرتبط با فلان آیه است، کلمه دوم مرتبط با فلان آیه است. ما هم دیدیم واقعا زحمت کشیده، ما نیم ساعت قبل از مغرب میرفتیم اونجا استفاده میکردیم، الحکمت زالت المؤمن خذوها ولو من المشرکین. بعد یک روز ایشون یک جمله ای گفت به من، گفت فلانی من گمان میکنم اینقدری که من در رابطه با قرآن کار کردم آقا امام صادق اینقدر کار نکرده، من تسلطم به قرآن از آقا امام صادق خیلی بالاتره. یک نگاه کردم دیگه، گفتم هازا فراق و بینی و بینک. خب شما ببینید یه آقای میاد چهار روز از قرآن میخواد معنا کنه غیره کنه، خودش میاد اینقدر میگیره. بله بابا جان، خود قرآن در دودمان اینها نازل شده، هر چه ما داریم از قرآن از مفاهیم قرآن و غیره مربوط به این دودمانه، اون وقت ما بیاییم یک دو سال سال پنج سال در رابطه با قرآن کار کنیم، از اون طرف بیاییم یک عجبی ما را بگیرد، بله اینقدر که من کار کردم. بابا جان من، ائمه علیهم السلام قبل از اینکه آسمان آفریده بشه، زمین آفریده بشه، عرش و فرش و عرش کرسی و غیره آفریده بشه، خدای عالم اینها را آفریده، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، اینها در محضر خدا بودند و از نور خدا بودند، و منت گذاشت خدا برای نجات ما این بزرگواران را به این عالم مادی فرستاد، که ما هم عجیب قدر دانستیم، واقعا عجیب قدر شناسی کردیم از اینها، و همون به تعبیر حضرت امام که عرض کردم جمله جالب، تمام کمالات ذات حق، صفات حق، اسماء حق، افعال حق در وجود اینها تجلی کرده. و یک تعبیری دارد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الهدایه اگر اشتباه نکنم صفحه 122 از مرحوم محمد رضا گمشهی نقل میکنه، میگه فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت في العالم فالعالم من الذر الى الدر ظهورها و تجلیها، اصلا تمام عالم هستی آینه تمام نمای سلسله جلیله محمدیین صلوات الله علیه مجمعین هست. خب این بزرگان ما وقتی میان، حالا عرض کردم اینا هم دارن میگن آقا عقل قاصر ما اینه میفهمه مقام اینها بالاست،
لا ابلغ مدحتکم ولا احصی ثناءکم. دیگه متن زیارت جامعه کبیره است که من هرچی بکنم اون مقام شما را نمیتونم درک کنم. یا روایتی از امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، میگه نزلونا عن الربوبیه، ما را از مرتبه خدایی بیارید پایین تر. اون حد عبودیت رو برای شما عرض کنم، ربوبیت رو رعایت کنید. و قولو فی فضلنا ما شئتم، هر چی که به ذهنتون میرسه در فضائل ما بگویید. ولن تبلغ عقولکم علی ما آتانا الله من الفضل، هرگز عقلهای شما نمیرسد به اون مقامی که خدا به ما داده، یعنی عقل بشری نمیرسد الا اینکه یک کسی در اثر ریاضت، در اثر سیر سلوک و غیره، خلاصه خودش رو برسانه به اون نزدیک مقام. اینا ما در زیارت عاشورا میخوانیم و اسال الله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، خدایا منو برسان به اون مقام محمودی که ائمه پیش تو دارن. شما ببینید در قرآن در رابطه با حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام که وقتی میخواد تخت بلقیس را برای شما عرض کنم از یمن بیارد به فلسطین، میگه چه کسی است؟ من یعتینی عرشهو، چی از اون تخت تاج رو برای شما عرض کنم بلقیس رو بیاره. قال افریتون من الجن انا آتیه قبل ان تقوم من مقامک، من قبل از اینکه از جات بلنشی میتونم تخت بلقیس رو خوب حداقلش 1500 2000 کیلومتر فرزن بیارم. حضرت سلیمان میگه نه خیلی فاصله زیاد، قبول ندارم. قال من عنده علم من الكتاب و کسی که یک ذره از علم کتاب داشت، یک ذره از علم کتاب، عنده علم من الکتاب، قال انا آتیک به قبل ان ترتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشمات رو به هم بزنی من تخت بلقیس رو میارم. یعنی شما این از جا بلنشی حداقل یک ثانیه دو ثانیه طول میکشه دیگه، ولی بخوای پلک رو بزنی به هم این دیگه شاید در یک صدم ثانیه انجام میشه. حضرت سلیمان این رو پذیرفت. خب کسی که این دهو برای شما عرض کنم علم من الکتابه، ولی در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه ما میخوانیم بر این که خیلی تعبیر قشنگیه در سوره رعد آیه 43، یقول الذین کفروا لست مرسلن، کفار میگن تو پیغمبر نیستی. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، خدا شهادت میدهد من پیغمبرم. و من عنده علم الکتاب، و اون کسی که تمام علم کتاب دست او هست، در نزد او هست. بعد از هده سوال میکنن این کسی که تمام علم الکتاب نزد او هست کیه؟ گفت حاضر علی بن ابی طالب. ببینید ذره ای از علم کتاب داره آصف ابن برخیا، قال من عنده علم من الکتاب، یه ذره از علم کتاب داشت، گفت من در یک چشم به هم زدن تخت تاج بلقیس رو این همه راه برای شما عرض کنم از یمن تا فلسطین، حالا نمیدانیم چند فرسخه، 500 بیش از اینها باید باشد، حداقلش نزدیک 700 800 هزار فرسخه.
بله،
میگه من در یک چشم به هم زدن میارم. کسی که ذره ای از علم کتاب داره، حالا کسی که کل علم کتاب دستشه این دیگه چه کار میکنه؟ امروز ما باید ائمه را این شکلی بدانیم، این طوری بشناسیم. بله دیگه ما با صحبت شما و اینها دیگه الکلام یجر الکلام شد دیگه، قضیه آقا امام حسین سلام الله علیه، قمر بنی هاشم سلام الله علیه.
خلاصه باعث شد که ما دیگه به قول این الکلامیت رول کلام رفت برای شما عرض کنم به اینجا و واقعا هم اگر ما خدا توفیق مندن بود از خدا باید خواست، همه تابع اراده الهی است، تا اون نخواهد امکان پذیر نیست، تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اگر خدای عالم تا اراده نکند حتی معرفت ائمه علیهم السلام را هم ما باید بریم از خدای عالم گدایی کنیم، از خدا بخواهیم که معرفت اهل بیت را به ما بدهد، اون مقام نورانی و نوری اهل بیت، که البته بین مقام نوری و نورانی اهل بیت از زمین تا آسمان تفاوت ها، حالا الان وقتش نیست، حالا اگر یک روزی صحبت شد مناسب باشه من برای بینندگان هم مقام نوری اهل بیت هم مقام نورانی اهل بیت که بزرگان و در روایات هم ما داریم، این انشاءالله من توضیح میدم که ما باید بریم از در خانه اهل بیت گدائی کنیم، گدائی رو گدائی کنیم، بگیم یا قمر بن هاشم به ما توفیق گدائی بده، به ما لیاقت گدائی بده، حسین جان به ما لیاقت گدائی در خانت رو بده، نه اینکه بگیم من گدای در خانه تو هستم، نه، بگیم منت بگذار بر سر ما، به ما توفیق گدا کردن در خانت رو به ما توفیق بده. اگر اینطوری رفتیم در خانه اینها قطعا دست خالی بر نمی کردیم، و اگر نه به قول از امیرالمومنین سوال میکنن که یا ابوالحسن این همه ما دعا میکنیم ولی به اجابت نمیرسه، میگه انکم تدعون الهن لا تعرفونه، یا ربن لا، شما خدایی را میخوانید که نمیشناسید. قرآن میگه ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید. من وقتی در ذهنم چیزی از خدا تصور کردم، مخلوق ذهنم را به عنوان خدا تصور می کنم، بعد از اون خدا می خوام، این مخلوق ذهن منه، اون خدا نیست. امام صادق فرمود کل ما میزتموه فی اوهامکم، به ادق معانی، هرچه از خدای عالم در ذهنتون تصور کنید به دقیق ترین معانی، فهو مخلوق لکم مردود، این تصورات ذهنی مخلوق ذهن شماست، این خدا نیست، این خدا نیست. به قول یکی از بزرگان میگه همیشه مردم خدای در کنار را صدا میکنن، نه اون خدایی که جهان جلوه اوست، من جلوه او هستم، اراده من تابع اراده اوست، نه این خدایی که اینما تولو فسم وجه الله، و هر جا نگاه بکنید همه جا وجه اللهه. به قول بابا طاهر میگه به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از صنع زیبای تو بینم. یکی از اولیاء الله میگه ایشون اشتباه کرده، به دریا بنگرم دریا تو بینم نیست، به دریا بنگرم دریات ببینم، به صحرا بنگرم صحرات ببینم. اگر ما به اینجا رسیدیم هو اقرب الیکم من حبل الورید، اون از رگ گردن به شما نزدیکتره، و هو معکم اینما کنتم، او با شماست، این معیت معیت قیومیه، یعنی هستی شما، اراده شما، دیگه بشر است و ارادش دیگه، یعنی اراده را از ما بگیرن دیگه هیچی نداریم ما، هیچی نداریم، این اراده ما تابع ارادت اللهه. اگر به اینجا ما رسیدیم که اراده ای که ما داریم می کنیم این اراده ما تابع ارادت اللهه و ارادت ولیشه، تازه اولین پله توحید رو گذراندیم، اولین پله را، اولین پله که ما احساس کنیم
هر چه داریم، زمین، آسمان، من خودم، فکرم، غیره، آیه ای از آیات اوست و اون ذات اقدس ربوبی هم حتی انبیای بزرگ هم تصورش نمی کنند. حضرت سید شهدا در دعای روز برایشون عرفه میگه یا هو یا من لا یعلم ما هو الا هو، یا من لا یعلم کیف هو الا هو. فقط ذات اقدس ربوبی است که میدانه او کی هست و چی هست. تعبیری دارد مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، میگه ذات حق حدی ندارد، محدود به حدی نیست و کسی که محدود ذهنش نمیتواند نامحدود را تصور کند. نامحدود را کسی میتونه تصور کنه که خودش نامحدوده و اون هم ذات اقدس ربوبیست و غیر از اون نیست. اونجا انگا شکار کس نشود، دام بازگیر. او به ذهن نمی آید، فوق ذهن ما. وقتی ما میگیم الله اکبر یعنی خدا بزرگتر از آن است که ما بخواهیم تصور کنیم، بزرگتر از آن است که بخواهیم توصیف کنیم ما. اگر این شد، اینم باید درس کردم، باید رفت در خانه اهل بیت. امشبم که شب ولادت آقا عمر بنی هاشم سلام الله علیه هست، باب الحسینه. من همیشه به دوستان توصیه میکنم دارید میرید کربلا، اول نرید زیارت امام حسین بعد زیارت عمر بنی هاشم. اول برید زیارت آقا عمر بنی هاشم، اونجا گریه کنید. باب الحسینه، رئیس دفتر امام حسینه. یه کسی میخواد بره پیش یک رئیس جمهوری، اول میره دفتر رئیس دفتر، از اونجا رد میشه میره. مستقیم بخواد بره راهش نمیدن، چون دفتر رئیس جمهور بعد از گذشتن از دفتر رئیس دفتره. من همیشه میگم کسی میخواد بره زیارت امام حسین، اول بره زیارت آقا عمر بنی هاشم، گریه کند، از حضرت بخواهد از گناهان او را پاک کند و لیاقت زیارت امام حسین به او بدهد. بعد از آن که گریه کرد، قلبش پاک شد و دید نورانیتی در وجودش ایجاد می کند، بدانه بهش اجازه دادند. مادامی که نورانیت رو بهش ندادند، این خیلی رک بگم به دوستان عزیز، رفتی حرم قمر بنی هاشم، گریه کن، زجه کن، التماس کن، حضرت را به مادرش ام البنین قسم بده، به مادر بزرگوارش حضرت زهرا قسم بده، غیره، واسطه کن که از خدا بخوا این گناهانت شسته بشه. وقتی گناهان شسته شد، در دلت خوشحالی ایجاد میکنی، سرور ایجاد میشه. وقتی دیدی که تو قلبت سرور خوشحالی هست، نورانیت هست، بدان بد اجازه دادن. مادامی که این سرور را در دلت ایجاد نمی کنی، بدان اجازه زیارت امام حسین بدان. باید اینجا وایستی، گریه کنی، زجه کنی، التماس کنی. وقتی که اجازه دادن، وقتی رفتی به زیارت امام حسین، گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله، یقینا علیک السلام یا زائری میاد. سوال کنی جواب میاد، حاجت بخواهی حاجت روا میشی. بعضی هم گفتن آقا بی ادبی، گفتم آقا این عین ادبه، این عین ادبه. وقتی آقا شما ببینید 72 تا شهید ما در کربلا داریم، هیچ کدامشون حرم بارگاه ندارن. حتی علی اکبر امام حسین که در زیارت عاشورا تنها فقط اسم علی اکبر اومده، سلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین، ولی حرم بارگاه نداره. ولی آقا قمر بنی هاشم حرم بارگاه داره. شما وقتی از طرف نجف میخوای وارد کربلا بشی، در همون ابتدای امر تو اون خیابان، اسم خیابان من نمیدانم، مثل حرم حضرت معصومه، وقتی از میدان امام میای اول خیابان امام، گنبد حضرت معصومه مشخصه. وقتی وارد اون خیابان اصلی میشه که میخوای بیای طرف حرم امام حسین، گنبد امام حسین دیده نمیشه، اول گنبد قمر بنی هاشم دیده میشه. تا تا باید بیاید حداقل به اندازه 100 متری 200 متری تازه گنبد حضرت سید الشهدا اونجا دیده میشه. قمر بنی هاشم باب الحسینه. برای شما عرض کنم رئیس دفتر آقای امام حسینه. کسی میخواد از امام حسین حاجت بگیرد، بهترین راهش توسل به آقا قمر بنی هاشم سلام الله علیه است. و آقا امیر المؤمنین هم علاقه خاصی داشته، حتما این چیز رو هم عزیزان ما دیدن. برای شما عرض کنم در عمدت طالب اون قضیه رو که برادرش عقیل رو دعوت میکنه که خلاصه نسبت به قبائل آشنایی داشته، میگه من از یک قبیله ای که خلاصه مردان شجاع دارن میخوام یک همسری انتخاب بکنم که از او فرزندی خدا به من بده که در عاشورای فرزندم حسین پناهگاه بچه های امام حسین باشد، قدرت قلب فرزندم حسین باشد. بعد عقیل میگه که برادر من از قبیله کلابیه قویتر و شجاعتر ندارم، حتی زنهای قبیله کلابیه اینا همشون شجاع بودن. و حتی داره قمر بنی هاشم فنون جنگی رو از مادرش یاد گرفته. بله فنون جنگی رو یکی از جنگ جویان ماهر برایشون قبیله کلابیه بوده. بله فاطمه کلابیه ام البنین که یکی از شمشیر زنهای ماهر قبیله بوده که وقتی با وزدال داستانش که مفصل دیگه آقایان همه میدانند اینها. ولذا شما در روز عاشورا هم دیگه عزیزان دیدن که وقتی خب شمرم از قبیله کلابیه بود، ربات مصیبتی از عمر سعد و غیره که یک امان نامهی برای قمر بنی هاشم بگیره نداد، رفت پیش عبیدالله و اینها. عصر تاسوعا بود، آمد گفت کجاست برادرزاده های من؟ حضرت ابوالفضل شنید ولی خجالت کشید جواب بده. امام حسین فرمود که داداش جواب بده. وقتی آمد پیش جلوتر آمد شمر گفت که من برای شما رفتم، خیلی سرمایه گذاشتم، خیلی خواهش کردم، خیلی التماس کردم، اما نامه از عبیدالله زیاد گرفتم، شما بیایید این طرف. داره بر این که فسبوه با تمام وجودش لعن کرد و سب کرد شمرا و گفت قبحت و قبح ما جئت به، مردشول تو را ببرد به قول عبارت ساده و مردشول بن امان نامت رو ببره. من آقایم مولایم امام حسین را رها کنم بیام طرف شما؟ ببینید این هست. حالا گرچه شب شب میلادم هست ولی یک جمله امام حسین داره در روز عاشورا، خیلی جمله سنگینه، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، که وقتی چشمش به آقا قمر بنی هاشم میفته میفرماید الان انکسر زهری، در رابطه با علی اکبر ندارد، قاسم ندارد، حبیب ندارد، مسلم ندارد، همه اینها عزیزان امام حسین بودن، ولی وقتی میبینه آقا قمر بنی هاشم افتاده میگه الان کمرم شکست. با این تعبیر آقا امام حسین وقتی چشمش به ابوالفضل افتاد که بدم این افتاده و الان انکسر زهری، کمر من دیگه شکست و اسیر شدن بچه های من حتمی شد. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به ما جناب آقای سیرتی و بینندگان توفیق بدهد این عشق علاقمون به اهل بیت را تا آخرین لحظه حیاتمون نگه داریم و با ولایت اهل بیت زندگی کنیم و با ولایت اهل بیت هم بمیریم و با ولایت اهل بیت هم محشور بشیم، که صفای بهشت با این بزرگوارانه،
من بعضی وقتا میگفتم خدا یا بهشتی که علی توش نباشد، حضرت زهرا نباشد، ابوالفضل نباشد، به درد نمیخوره. بعد شک داشتم که مثلا شاید مثلا جمله نادرستیه، خودم دوباره استغفار میکردم. بعد مرحوم علامه امینی در شرح حالش هست میگه اگر بهشتی که حضرت زهرا علی نباشه، خدا یه مهمت بهشتی رو نمیخوایم. بهشتی که زهرا و علی نباشد، این بهشت به درد ما نمیخورد. صفای بهشت بین بزرگوارانه، نه با آن هور و طیور و قصور و امثال اینها. این اصلا ارزشی ندارد در برابر این ائمه علیهم السلام. و ائمه علیهم السلام هم با توجه به احاطه کاملی که بر کل عالم دارند، حتی در بهشت به قول هر کسی در هر مرتبه ای باشد، احساس می کند که با امیرالمومنینه. داره امیرالمومنین در یک شب مثلا 70 جا برای افطار رفته بود، چون برای اونها این غذایا خیلی عادی هست. نه تنها حضرت امیر، بعضی از اولیاء الله هم میتونن در یک آنی در چند جا حاضر بشن و کسی هم خبر نداشته باشه از چیزها. ما در خدمت حضرت عالی هستیم. اگر بله، خواهش میکنم.
استاد استفاده کردیم، بسیار لذت بخش بود. استاد عزیز، حضرت استاد، صحبتهایی که کردن من واقعا فیض بردم. حس کردم که در جوار ملکوتی آقا جانم امام حسین علیه السلام و حضرت قمر بنی هاشم هستند.
خواهش
استاد، لذت بردم. تلفنی داریم حاج آقا، اگه اجازه می‌فرمایید بس کنم. دوستان عزیز، آقای علی عزیز از بلوچستان پشت خط هستن. سلام علیکم جناب آقای علی. الو، سلام علیکم.
خوبی؟ سلامتی؟
زنده باشین، خیلی خوش اومد. بفرمایید.
ببخشید، می‌خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون.
قربونتون برم. زنده باشین جناب آقای علی، بفرمایید.
خوبی؟ سلامتی؟
سلامت باشی انشالله.
میگم میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون.
سلامت باشید. خیلی محبت داری جناب علی عزیز از اینکه تماس گرفتی و متشکرم.
همچنین سلام برسو. سلام میکنم خدمت استادمون جناب آقای غزینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوشبختیم که صدا شما رو شنیدیم و از آقای استادمون تشکر میکنم. همچنین برنامه خوبتون.
خواهش میکنم. خدا انشاءالله حافظتون باشه، موفق باشد انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب آقای علی عزیز. خب ارتباط بعدی رو دوستان عزیزم، جناب آقای اسماعیلی عزیز از ابهر پشت خط هستن. سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی عزیز. آقای اسماعیلی سلام علیکم. آقای اسماعیلی عزیز، بله، ظاهرا تلفن قطع شد. بله استاد، واقعا لذت بخش همون لحظه اول که شما شروع فرمودید و فرمودید گفتین که ما هر چقدر از این بزرگواران بگیم کمه. واقعا ما وقت تایممون هم که خیلی هم گذشت، واقعا خیلی برام جالب بود و لذت بخش بود.
از ما در زیارت جامعه کبیره هم بعد از 20 دقیقه که داریم جامعه کبیره را میخوانیم، من بارها اینه گفتم، میگیم فاسأل الله فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک. بله، به حق محمد و آل محمد که خدا یا بر خودت واجب کردی، مرا در جمله عارفین به اینها قرار بده. ظاهرا تلفن هست، در خدمتشون هستیم.
جناب آقای اسماعیلی عزیز از ابهر پشت خط هستن. سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی.
سلام علیکم، مرحمت زیاد.
قربونتون برم، شب شما بخیر.
خسته نباشید. انشاءالله تبریک عرض میکنیم تولدات را و جنابان خسته نباشن. انشاءالله بهتون تبریک عرض میکنم. الو
جانم، صداتون رو داریم، بفرمید.
عرض کنم خدمتون، یه سوالی داشتم خدمتون.
بفرمید.
این ائمه علیهم السلام خب از وحی با خبر بودن، ولی مثل که گاهی بده گاهی خیر، یعنی اونجایی که خدا بخواد مثل که وحی میدونن، گاهی که خدا نخواد خیر. به عنوان مثال امام حسن علیه السلام عرض کنم که زهر و سم و از کوزه کشیدن بالا، پس یه موقعی آری یه موقعی نه. اینو لطف فرمایید، سوالم همینه.
بله متشکرم جناب آقای اسماعیلی، متشکرم.
خواهش
میکنم. یا علی، خدا نگهدار. حضرت استاد در مورد علم غیب ائمه اطهار علیهم السلام،
جناب آقای اسماعیلی عزیز و بینندگان گرامی، چند تا نکته رو ما باید در نظر داشته باشیم. ائمه علیهم السلام ارادهشون تابع ارادت الله و در مسائل عادی و عرفی به علم خودشون عمل نمی کنند. رسول اکرم می دانه یقیناً که در جنگ احد شکست می خوره، ولی به این علم الهی عمل نمی کنه. به علم عادی خبر می دن آمدن، بله آقا چه کار کنیم، بریم آیا در داخل مدینه جنگ کنیم، با اینها بیرون مدینه جنگ کنیم، مشورت می کنن، آخر نتیجه به این می رسی که باید برن بیرون مدینه در جنگ خندق. چه کار کنیم؟ اینها تمام احزاب قریش آمده کلیه یهود را یکی کرده، چیکار کنیم ما؟ بعد به مشورت با سلمان خندقی میکنن اطراف مدینه. ببینید در کارهای عادی ائمه علیهم السلام به علم عادی عمل میکنن، به علم الهی به هیچ وجه عمل نمیکنن. علم الهی برای اینا تکلیف آور نیست. آقا سید الشهدا سلام الله علیه میدانه شهید میشه و غیره، و پیغمبرم فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا، ولی میاد در کربلا و تمام این قضایا را هم چون ارادت الله به این تعلق گرفته میاد چیکار میکنه، تحمل میکنه. بعضی وقتا هست که نه، اینها بناس برای هدایت افراد از غیب خبر بدن. و شما ببینید زندگی آقا امام حسن عسکری رو، اگر فرصتی بشین، من خیلی واقعا احساس کنم امام عسکری پدر بزرگوار آقا ولیعصر در میان ما مظلوم، خیلی زیاد ما به زندگی امام عسکری نرسیدیم. البته ما توفیقی که داشتیم خدای عالم منت به سر ما گذاشت، یکی از موسوعه هایی که نوشتیم 4 جلد موسوعه امام عسکری سلام الله علیه، و کل آنچه که از امام عسکری یا از دیگر ائمه درباره امام عسکری هست در این 4 جلد جمع کردیم. آقا امام عسکری تقریبا در سخت‌ترین دوران ائمه بوده، هم زندانی هم زندانی نظامیه. از اون طرف دودمان بنی العباس در جامعه شبهاتی مطرح میکنن، اذهان مردم را مشوش کنن. از اون طرف دسترسی به امام زمانشون مردم کمه، خیلی سخت ارتباط برقرار کردن. و همچنین آقا امام عسکری براش امکان نیست خیلی با مردم ارتباط برقرار کنه، و گرچه همون افرادی که برای شما عرض کنم خلفای عباسی مأمور کرده بودن، مسئول زندان حضرت بودن، مسئول خرید خانه حضرت بودن، مراقب حضرت بودن، اینا همه مرید حضرت شده بودن. حضرت بارها بوده نامه را برای شیعیان توسط همینا میرسانده. حتی داره یک کسی که مسئول خرید خانه امام بود از طرف، خب نمیذاره امام بیاد بیرون، از طرف حاکم عباسی بیشون یک چوبی داد، یک چوب برای شما عرض کنم مثلا کلوفتی که از درخت کنده شده بود، گفت این رو ببر مثلا در مدینه به فلانی بده. اینم خبر نداشت، میگفت آمد و در وسط راه با یه بنده خدایی درگیر شد. میگفت خلاصه با این چوبش محکم زد خلاصه به کمر اون بنده خدا، این چوب شکست. این دید لای چوب یک نامه هست، سری اینها را سرهم کرد، خلاصه فرار کرد و رفت. نام فهمید که آقا امام عسکری آمده با این کار میخواد نامه رو به دست فلان شیعه در مدینه برساند. یعنی اینا به این شکلی رابطه شد رو با ائمه. و اخبار از غیب شاید در میان ائمه علیهم السلام از همه بیشتر از امام عسکریه. چرا؟
چون با اخبار از غیب اعتقادات شیعه رو محکم می کردن. حتی مثلا داره یک کسی آمده بود با یکی از اصحابش، میگه من شک دارم اینها، بعد گفت از حضرت سوال کن، رو کرد آقا جان من یه مقداری شک دارم، گفت بله تو اسمت فلانه فلانجا بودی چیکار کردی، یه چند تا مسائلی گفت، گفت آقا جان تسلیم ایمان آوردم. حتی یک اسمی ازش گفت، گفت هیچ احدی غیر از مادر من که از دنیا رفته از این اسم من خبر نداره، حتی هم محلی های من رفقای من از این خبر نداره. وقتی شما میاد همچی میگید دیگه بله، ولذا ائمه علیهم السلام میان از علم غیب برای هدایت مردم، برای این یک مسئله. مسئله دیگر که این البته شاید هضمش برای عموم خیلی روشن نباشد، ائمه علیهم السلام دو جنبه دارند، یک جنبه یلل حقی دارند، یک جنبه یلل خلقی دارند. یک جنبه ای که با خدای تبارک و تعالی مرتبط هستند، توجه به اسما و صفات و ذات حق دارند، در اونجا دیگه تمام عالم کف دستشون هست. و یک حالت یلل خلقی دارند، یعنی رابطش با مردم و غیره اینها هست، حتی از اینکه غلامش میره یک جای مخفی هم میشه از اون هم خبر نداره، بی خبر هست، از اون هم بی خبره. ولذا روی این که ائمه علیهم السلام وقتی توجهشون به طرف بالاست، و خود رسول اکرم هم داره که من وقتی سخنرانی میکنم غیره، بعد از سخنرانی 70 بار استغفار میکنم، چون در اون سخنرانی توجه هم به خلقه، در اون لحظه توجه هم به الله کمتر شده به اندازه توجه به خلق، و این باعث شده که قلب من زنگار بگیره. 70 بار استغفار میکنم، این زنگار توجه به خلق دون الخالق چیه؟ از قلب من زدوده شد. البته اینا یک سری مسائلی است که شاید برای عموم برای شما عرض کنم قابل حل نباشه، ولی در میان بینندگان ما افرادی هستند و منم یقین هم دارم خلاصه اینطور مطالب رو که ما میگیم اینا رو تو هوا میگیرند و بعض وقتا برای ما پیامکم میدن یا میبینن ما را اظهار میکنن که فلانی فلان بحثی که فلان جا داشت خیلی برای ما جالب بود. حالا بعضی از مباحث اینطوری ما در لاولا مجبوری مطرح بکنیم که یه مقدار جایگاه ائمه علیهم السلام برای ما روشن بشه. ولی جواب صحیحش همین است که برای عموم بفهمن، ائمه علیهم السلام و پیامبران در کارهای عادی حق استفاده از علم غیب و علم الهی نداشتند. خود پیغمبر میگه اگر دو نفر بیاد پیش من شکایت داشته باشه، اگر طرف شاهد داشته باشه، من طبق شاهد قضاوت میکنم. انما اقضی بینکم بالایمان والبینه. حالا اگر علمم داشته باشم این مال برای شما عرض کنم مال این نیست، به دروغ داره ادعا میکنه، ولی چون دوتا شاهد آمده شهادت داده، من طبق شاهد حکم میکنم این مال مال اینه. ولی بداند اگر خودش میدانه این مال مال خودش نیست، آتش داره خونش میبره، تو خونش داره آتش میبره. بله،
خیلی متشکرم از استاد. وقت برنامه به پایان رسید، از اینکه لطف فرمودید ما رو به فیض رسوندید بسیار متشکرم.
خواهش میکنم، موفق و مؤید باشید انشاءالله.
یک بار دیگه تبریک میگم این عید بزرگ رو خدمت شما.
خدا جزای خیرتون بده. ما هم همچنین به حضرت عالی و بینندگان عزیز تبریک عرض میکنیم. انشاءالله روزی باشد که ظهور فرج امام زمان رو به هم دیگر تبریک بگیم
انشاءالله. الهی قربونتون برم، با اجازهت.
موفق و مؤید باشید.
خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه حبل المتین رسیدیم. خیلی متشکرم که بیننده این برنامه بودید، امشب این برنامه رو نگاه کردید در شام ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شب میلاد با سعادت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام. امشب شب استجابت دعاست. خواهش میکنم از همه شما بیننده عزیز برای ظهور حضرت امام عصر، امام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف دعا کنیم. خدا را قسم بدیم، خدایا به حق محمد و آل محمد، اللهم عجل لولیک الفرج. الهی تو جلسه ای آینده شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما. امشب
شب بیشکی چراغ مقدم، چراغ مقدم حبیبه، امشب همه ذرات عالم پروانه شاه غریبه، ستاره امشب بیشکیبه، ستاره همینطوری بگو، چراغ مقدمه، امشب همه ذرات عالم پروانه آرزوی همه یا حسین، آرزوی همه یا حسین، گفتگوی همه یا حسین، آبروی همه یا حسین، آبروی همه یا حسین، ستاره امشب بیشکیبه، چراغ مقدم حبیبه، امشب همه ذرات عالم پروانه شاه غریبه، امشب بیشکی چراغ مقدم، امشب همه ذرات، جلوه ای کامل از های سرمد، جلوه ای کامل از های سرمد، آینه حیدر و محمد، رحمت الله الباسه آمد، رحمت الله الباسه آمد، جلوه ای کامل از های سرمد، جلوه ای کامل از های سرمد، آینه حیدر و محمد، ذرات عالم پروانه شاه غریب، بگو بگو، ستاره امشب بیشکیبه، ستاره پروانه، چراغ مقدم حبیب، امشب همه ذرات، پروانه امشب بیشکیبه، چراغ امشب همه، امشب همه پروانه، همه بگن ستاره امشب بیشکیبه، چراغ مقدم، سید و سروری یا حسین، ستاره امشب بیشکیبه، چراغ مقدم حبیبه، همه ذرات عالم پروانه شاه غریبه، ستاره منبع فیض و روح صفات، بر همه عالم فلک نجات، از لبش جاری آب حیات، ستاره ماشاءالله، چراغ مقدم، ذرات عالم پروانه ستاره، فاطمه امشب بیقراره، فاطمه امشب بیقراره، چشم از حسین بر نمیداره، فاطمه امشب بیقراره، چشم از حسین بر نمیداره، بال و پر سوختش و فطرس به زیر گهوارش میذاره، ستاره جانم، ستاره امشب بیشکی، چراغه امشب همه ذرات عالم پروانه شاه، ستاره امشب بیشکی، به چراغ مقدم حبیب معنا نداره از بس که آغاز همتا نداره بی حسین محشر قوغا نداره شفاعت بی او معنا نداره از بس که آغاز همتا نداره ستاره امشب بی شکیبه چراغ مقدم حبیبه امشب همه ذرات ها پروانه شاه غریبه